بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشارات و نکاتی که مرتبط به بحث وحدت و کثرت است این است که جناب شیخ اشراق در مطالعات فرمودند که عدد در مجردات تام هم جاری است، یعنی اطلاق عشره بر عقول حقیقی به حقیقی است مجازی نیست. مثلا از فرمایشون این چنین استفاده می شود: مطالعات فصل وحدت و کثرت صفحه 308 سطر 14، که مثلا کثرت اگر بر عقول اطلاق بشود یا عدد بر عقول اطلاق بشود مثلا حقیقی است و مجازی نیست. قبلا از تعلیقه مرحوم صدر متعلقین بر الهیات شفا عباراتی خونده شد که دلالت میکرد که کثرت و همچنین عدد مشترک لفظی است، وگرنه اون عددی که داخل در مقوله کم است و کمیت است هرگز در مجردات تام راه ندارد. و اگر جناب شیخ اشراق همین معنا را خواسته باشد بفرماید، چه اینکه بعید نیست این سخن است حق، وگرنه اون عددی که کم است به داخل در مقوله کم است هرگز در مجردات راه ندارد. چیزی که منزه از کمیت است چگونه عدد بر او عارض می شود؟ همونطوری که ذات اقدس اله واحدون لا بالعدد، هر موجود مجرد تام می هم واحدون لا بالعدد. وقتی وحدتش عددی نبود چند تای از اینا کنار هم جمع بشن کثرت عددی نمی سازد، و صرف کثرت مستلزم عدد بودن نیست. مثل که اسماء حسنای اله کثیر است ولی کثرت اسما کثرت عددی نیست، به همون دلیلی که وحدت ذات اقدس اله وحدت عددی نیست. پس الله واحد لا بالعدد یک، ولی الله الاسماء الحسنى لا بالکثره، این دوتا. صرف تعدد مستلزم کثرت عددی نیست، مگر به همون معنایی که مرحوم سر متعلقین فرمودن که عدد مشترک لفظی باشد.
اگر عدد رو از قبیل مفهوم به حساب
بیاریم
اونطوری که به شیخ اشراق هم
همین ندارد، چه
قبیل
ماهیت و کم بسیار خوب باید این دیگه میشه مشترک لفظی. بالاخره عدد که کم باشد با عددی که کم نیست اگر مفهوم است دوتا مفهوم است، اگر ماهیت است دوتا ماهیت است.
عددی که کم است رو انکار کنیم، بگیم عدد یک معناست با اون عدد معقول ثانی است.
بسیار خوب.
حتی تو همین مادیات هم همون معقول ثانی است، نه
یک ولی اینها قسمت پذیرن، اینها قسمت پذیرن
نه
معدود به وسیله عدد قسمت پذیر است. ما میگیم زوج به دو متساوی تقسیم میشود و فرد به دو متساوی تقسیم نمیشود، در این حال قابل قسمت است به دو امر غیر متساوی. معدود را به وسیله عدد تقسیم میکنیم، اون فک خارجی و قطع خارجی، فسم و قسم خارجی مال معدود است، اما این فک ریاضی مال عدد است. در این شی چیزی هست که مصححه که قسمت اوست و اون کمیت اوست. ما هر کاری بکنیم بخواهیم 5 تا 30 را بین دو نفر طوری تقسیم بکنیم که نیازی به ابزار فیزیکی نداشته باشیم کار دوشاق اون نخواهیم، مستحیل است. و اما 4 تا 30 را کاملا بین دو نفر تقسیم میکنیم، این 4 تا 30 چی دارد و اون 5 تا 30 چی ندارد؟ این زوجیت و فردیت چیز که در یک جا به دو قسمت متساوی میشه تقسیم شد و اما در یک جا دو قسمت متساوی مستحیل است. این معلوم میشود که این معدود خارجی معروض یک چیزی است که اون چیز تساوی و عدم تساوی رو به همراه دارد. تقسیمات ریاضی معدود به واسطه عدد است، اما تقسیمات فکری و قطعی البته مال خود معدود است. حالا اونا زوجیت میگن کیفیتی است مختص به کم، ماهیت است. ممکن است کسی این کیف را هم انکار کند، بگوید که این مفهوم است، اون آسیبی نمیرساند، ولی بالاخره کم اگر مفهوم است این مفهوم در مثل نقطه که مفهوم است و ماهیت نیست، ولی بر مجرد تام حمله می شود با اینکه مفهوم است نقطه. مثلا
اون معنایی که در مجرد به کار می شه که مشتق لفظی می شه، اون معناش چیه؟
کثرت است. کثیر کثرت است، یعنی در مقابل وحدت. مثل اسماء حسنا کثیره، اسماء حسنا کثیرن به همین دلیل که جمع محلا و الفلام بسته می شود، ولی کثرت اسما که گویم علیم است، قدیر است، حی است، مرید است، مدرک است و امثال ذلک، اینا عدد نیست. نه، برای این که زوجیت کمیت است، نه زوج است نه فرق، برای این که کمیت ندارد. اگر گفتی مجاز است دیگر، نه مجاز با غلط فرق میکند، مجاز مصحح طلب میکند که ما بالاخره یه راه عبوری باید داشته باشیم، مجوز و معبر طلب میکند. اگر مصحح بود میشه مجاز، اگر مصحح نداشتی میشه غلط، به هر تقدیر حقیقت نیست. مگر اینکه ما بگیم صرف کثرت هست که مرحوم سعد متعلین در اون تعلیقشون و الهیات شفا داشتن که به این معنا البته بر مجردات تام هست، خدا هم واحد است لا بالعدد، اقو اسماء حسنا او کثیرن لا بالعدد، اسماء او حسنا او که واحد کثرت عددی ندارن، به همون دلیلی که خود ذات اقدس اله وحدت عددی ندارد.
مثلا
اقول اشعره رو
میگیم 10 مجازه و این مصححی داره که بگیم ده،
چون شبیه این ده تاست. بله نمیشه، بله، ولی شبیه این هاست، همونطوری که ما ده ده کتاب جدای از همان، اونم شبیه این هاست و جدای از هم، وگرنه ده ده کتاب قابل تقسیم هست و قابل جمع و تفریق هست، ولی اونجا جمع و تفریق نیست. اصلا جایی که حرکت ندارد ما چی رو به چی جمع بکنیم؟ ما با وهممون داریم کار میکنیم، یا این عددی که عارض معدود شد، چون معدودها حرکت پذیرن، فصل و وصل دارن، ما جمع و تفریق میکنیم، میگیم ده منهای هشت، یعنی یه موجودی که ده داست دوتا رو میشه ازش کم کرد جدا کرد، یا هشت به علاوه ده، یه چیزی که هشت داست دوتا رو بر او اضافه کرد. اینا باید حرکت بپذیرن تا ما جمع و فرق راه بدیم. جمع و فرق که راه ندیم، ضرب و تقسیم هم راه نداره، قهرن ریاضیات راه نداره. چیزی که حرکت نداره ثابت است برای همیشه، نه با چیزی است، نه از چیزی است، نه با چیزی بر چیزی افزوده می شود، نه چیزی بر او افزوده می شود، این دیگه حکم ریاضی بر نمی دارد.
اگر بگیم اونجا فرقش به تناسب خودشه، مثلا ما میگیم بسیار خوب، اول که اومدیم پایین 9 تا عقل میمونه،
بله اب نداره،
گویا از اون 10 یکی کم
میشه، گویا میشه مجاز، درستم است، گویا
تأکید بر این که حتما جمع، یعنی جمع خارجی،
بله دیگه جمع معنیش، مگر که گفتیم جمع، جمع را مجاز بگیم، فرق تفریق هم گفتیم میشه مجاز، درست است، بعد همه اینا میشه تشبیه و مجاز. اما اگر واقع جمع است، واقع تفریق است، باید اونها حرکت داشته باشن، چیزی که حرکت نمی کند از جای خود، یعنی در موطن هستی خود ثابت است، نه چیزی در کنار او می آرمد و نه او زعیمه چیزی می شود، این حرکت ندارد. وقتی حرکت نداشت جمع و فرق ندارد، وقتی جمع و فرق نداشت ریاضیات در راه ندارد، مگر اینکه تشبیه بکنیم، درست است، وقتی تشبیه بکنیم کل مسائل ریاضی در اونجا راه دارد و همه به صورت مجاز. حتی وسط
وجود سعی هم میتونیم استفاده
بکنیم، خب واحد است اصلا، یعنی وجود سعی واحد است، کثیر نیست.
تا همه
هر کدام وجود سعی دارن، البته وجود سعی دارن، منتها چون محدودن حد دو قدر خاص خود را دارن، هیچ کدامشون از تجردشون باید کمک بگیریم، نه از وجود سعیشون. موجود مجرد منزه از حرکت است، وقتی منزه از حرکت بود جمع و تفریق ندارد.
در وحدت یه فرمایشی از اتاقی داشتید که وحدت یه عرض عریفی داره که در یه مراتبش مثلا مادی میشه، نمودش نمود مادی. حالا این رو توی عدد بگیم، مطلق عدد بگیم، دو جمع داره، باش جمعش در مادیات
اب نداره، وقت همون میشه عموم مجاز دیگه. وقتی عموم مجاز گفتیم، عدد، جمع، کثرت، همه اینها میشه مجاز و راه داره به این معنی عموم مجاز میشه. باید صادق باشه این جمع و تفریق ما، وقتی مصداق نداره بر چی تطبیق بشه؟ ما اگه خواستیم بگیم این ده تا عقل داریم، این ده تا عقل رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، این عدد میبینیم این حکم بر اون معدود خارجی صدق نمیکنه، وقتی صدق نکرد معلوم میشود که اون زیر مجموعه عدد قرار نمیگیرد. اما این که مرحوم شیخ اشراق شرکت در مهمون را مشاکره نامیدن، خب اون امر اصطلاحی است دیگه، بعضیا مماثله فرمودن، ایشون مشاورکه فرمودن، اینا تعبیر اصطلاحی است. اون دیگر از که مرحوم شیخ اشتاق همونطور که در نوبت‌های قبل مناظره فرمودید، ایشون سعی میکنن توحیدی فکر میکنن، برخلاف مرحومش بو علی که تکثیری میاندیشد. اونها نوعا سعی میکردن که مطلب رو باز بکنن به شقوق و شعب فرعی. مرحوم شیخ اشتیاق بسیار مباره سعی میکند که کثرت ها رو به وحدت برگرداند. تنها نمونش در مسئله جهات قضایان است که بر شیخ اشتیاقی ذوالفتان قصیت قصر فی البتاته، قضیه بطی که ضروری کرده 13 قصر را به یک قسم برگردون. مثلا همونطوری که قضیه محمولی داریم که سر جزء محمول می شود، قضیه محرف هم داریم که جهل جزء محمول می شود. وقتی جهل جزء محمول شد، جهل دیگر طلب می کند. یعنی وقتی ما میگیم ار انسان و کاتمون بل امکان، این امکان که جهت قضیه است، اگه جزء محمول قرار بگیرد و بگویم ار انسان و ممکن و کاتبیه، وقت این قضیه می شود ضروری. و شیخ الاشتیاقی ذوالفتانه قضیتن قصر فی البتاته. حالا احیانا بتانه هم بعضی خوندن بت یعنی قط، قضیه ضروری. همون کاری که مرحوم شیخ اشتیاق کردن، موجهات رو به یک جهت برگردوندن، این اقسام وحدت های نهگانه که در تناقض معتبر است او رو به وحدت نسبت برگردوندن. برای اینکه اگر واقعا نسبت یکی باشد، قهرن موضوع هم یکیست، محمول هم یکیست، جهت هم یکیست، وضع هم یکیست، زمان هم یکیست، مکان هم یکیست. برای آن که نسبت یه تعین خارجی است، این تعین خارجی با تغییر یکی از این جهات یاد شده متعدد می شود. لذا اگر ما بگوییم در تناقض یک وحدت شرط است، اون وحدت نسبت، سخن توحیدی گفتیم و متنی. و اگر خواستیم این رو باز بکنیم، سخن تفصیلی و شرحی، به اون وحدت های نهگانه برمی گرده. نه میگن بله دیگه، وقتی که نسبت یه ربط خاص است، نسبت یه تعین است و با یکی از این جهات متعدد میشود، اگر نسبت یکی شد لازمش این است که اون هشت جهت یا نه جهت محفوظ بشه. کلن در مقام تعریف و رسم مفهوم است، ولی در تطبیق خارجی تعین ربطی است. بل این تعین ربطی به اون اضلاع نهگانه وابسته است که اگر یکی از این امور نهگانه عوض می شود، نسبت یکی نیست. و یه مقدار ضعیف این بحث ها به اصول را پیدا کرده است در لزوم وحدت قضیه متیقن و مشهود در جریان استصحاب. یه مقدار ضعیفش را پیدا کرده است، چون اون دومی باید نقیض اولی باشه تا نقض صدق بکنه. خب بر تقدیر این هم یه تفکری است که مرحوم شیخ اشتیاق دارد که نشانه همون اون تفکر بینش توحیدی ایشون است و سخنی است متنی، ولی خب شرحش بالاخره باید محفوظ باشد، چون همینطور گفتن وحدت در نسبت این برای جمع‌بندی نهایی خوب است، ولی برای کسی که وارد بحث می شود این مسئله آفرین است. اما اون چه که از شرح مواقف قاضی عزدیجی، متن مال قاضی عزاد و شرح مال جناب میستر شیخ آمده است، یعنی از این چاپ های جدید شرح مواقف جلد چهارم صفحه 7 صفحه 28 سطر 7 و همچنین جلد چهارم صفحه 19 به 20 اینا خلاصه فرمایشاتی است که مرحوم بو علی در شفا و جناب بهمنیار در تحصیل فرمودن و بعد من با امام رازی ذکر کردم، اونگاه در مقاصد هم آمده. ایشون ظاهرا حرف تازه‌ای ندارن، با اینه که وحدت و کثرت ذاتاً مقابل هم نیستن، ولی در اثر عروض یه معنای تزایفی بر وحدت و کثرت، اینو داخل در تزایفاً بالعرض، برای اینکه وحدت مکیال است و کثرت مکیل، یا مثلا وحدت علت است و کثیر معلول، در اثر عروض دو تا عنوان مکیال بودن و مکیل بودن یا علت بودن و معلول بودن، اینا متضاعف بالعرضن. این فرمایشات در الهیات در شفا هست، در تحصیل رحمانیار هست، بعد هم در مباحث مشرقی امام رضا تولید آمده، بعد به شرح مقاصد راه پیدا مواقف راه پیدا کرد. عمده چند نکته ایش در مسئله همین وحدت و کثرت. وحدت و کثرت را و اقسام تقابل رو اصولاً، نه وحدت و کثرت، تقابل رو بعضی در منطق مطرح کردن، بعضی در فلسفه. از اون جهت که تضاد یه امر ماهوی است و در منطق نمی گنجد، این جایگاه اصلیش منطق است. چه این که نظم طبیعی بحثم در اثر تقسیم الموجود اما واحد و اما کثیر به فلسفه برمیگشت. گاهی همین تقابل را در منطق بحث میکنن، لکن خودشون عنایت دارن که بحث بحث فلسفی است. مثل مقولات عشق، مقولات عشق رو در منطق بحث میکردن. اصلا کتاب قاطع قوریاس هم مقولات عشق است که مرحوم بوعلی در منطق بحث کرده است و مرحوم خواجه در الجوهر النزی در منطق بحث میکنن، ولی خب اونجا عنایت دارن که این بحث بحث فلسفی است، چون مقولات عشق در پیرامون مقولات اولیه است، مقول اول است نه مقول ثانی. این به بحث‌های فلسفی مرتبط است. کم کم این بحث‌های جای خاص خود را پیدا کرد، مقولات از منطق آمده فلسفه، وگرنه مقولات عشق قبلا در منطق بحث می‌کردند. مطلب دیگر اون است که چون اقسام سگانه دیگر تقابل مستلزم تناقض است و استحاله اون اقسام سگانه برای آن است که مستلزم تناقض است و در تناقض نه وحدت شرط است، پس باید گفت در تقابل نه وحدت شرط است. یعنی متقابلان وقتی با یکدیگر غیریت ذاتی دارن که وحدت های نهگانه جمع بشه. چرا؟ چون هیچ دلیلی در امتناع جمع متقابله نیست مگر تناقض، و چون در تناقض نه وحدت شرط است پس باید بگوییم در تقابل نه وحدت شرط است. برای اینکه این چه نیست که در تضاد مثلا 5 وحدت باشد، در تضایف 6 وحدت باشد، در ملکه وحدت 8-7 وحدت باشد ولی در تناقض 9 وحدت باشد. چون استحاله این سه قسم برای آن است که مستلزم تناقض است، و تناقض وقتی مستحیل است که 9 وحدت داشته باشد، و چگونه در تقابل های سگانه دیگر این وحدت های 9 گانه مشروط شرط نیست. پس برای اینکه ما یک بیان جامعی داشته باشیم، به جای اینکه بگوییم در تناقض 8 وحدت یا 9 وحدت شرطون، میگیم در تقابل 9 وحدت شرطون. این چه نیست. مطلب بعدی آن است که اینها هر کدام با از افزایش قیدی مستلزم تناقضن، نه قسمی از اقسام تناقض باشند یا مصداق از اقسام تناقض باشند به ذات، وگرنه اگر واقعا مصداق باشند همونطوری که جمع اینها محال است بعد رفع اینها محال باشد، در حالی که رفع اینها محال نیست. در نوبت قبلم اشاره شد که این متقابلان دیگر فقط جمعشون مستحیل است نه رفعشون. معلوم می شود که جمعشون مستلزم جمع تناقض است، وگرنه خود اینها حقیقتا جزء متناقضان نیستند. اگر حقیقتا جزء متناقضان می بودن یا قسمی از اقسام متناقضان محسوب می شدن و زیر مجموعه متناقضان بودن به ذات، با رفع اینها مستحیل می بود. البته جمع اینها مستلزم جمع تناقض است. مطلب دیگر آن است که مرحوم سبزوار رضوان الله علیه در همین تعلیقه صفحه جلد دوم صفحه 122 فرود بینکین آیون درباره تعیین تقابل وحدت و کثرت به زحمت افتادن. اینا اصل تقابل رو مسلم گرفتن، در تعیین مصداق به زحمت افتادن، در حالی که اصل تقابلش محل بحث است که اصلا دلیلی نداریم که وحدت و کثرت با هم متقابلن. این فرمایش ایشون فرمودن. سید الاستاد رضوان الله علیه در تعلیقه ایشون بر همین جلد دوم اسفار صفحه 126 برهان قامه کردن که اینها متقابلان تقابل ندارن، برای اینکه وحدت و کثرت از تقسیمات وجودی هن. این یک مطلب. و وجود حقیقت مشکک است. این دو مطلب. حقیقت متشکک مراتب اونها هرگز تباین و طرد ذاتی با هم ندارن. این سه مطلب. بس بنابراین چون وحدت و کثرت از مراتب وجودن و مراتب وجود تباین و طرد ذاتی با هم ندارن، اختلاف دارن ولی مخالف هم نیستن، پس وحدت و کثرت مخالف هم نیستن. رو این برهان فرمودن تشکیک ندارن، تقابل ندارن. لکن این سخن ناتمام است. مرحوم سبزواری فرمودن به اینکه تقابل نیست، آن برهان اقامه نکردن تا آدم بگوید چرا تقابل نیست. گفتن نافی را نفی کافی است. ولی سیدن استاد رضوان الله علیه برهان اقامه کردن که وحدت و کثرت تقابل ندارن، بلکه وحدت و کثرت از شؤون وجودی هست، تقاسیم وجودی هست این صغرا، و وجود حقیقت مراتب از تشکیک است و مراتب وجودی با هم طرد ذاتی و غیریت ذاتی نداره این کبرا، پس وحدت و کثرت با هم طرد ذاتی نداره این نتیجه. ولی طرز ذاتی نداشتن، متقابلان آنه که با هم طرز ذاتی داشته باشن، یه شکل ثانی هم اینجا تشکیل میشود، پس اینا تقابل ندارن. ناتمام بودن این فرمایش برای آن است که اون چه که حقیقت وجود است، البته حقیقت ذات مراتب است و تشکیک، اما بحث در عناوین یا ماهیاتی است که این وجودات را همراهی میکند. خب مگر یکی از تقاسیم وجود این نیست که الوجود اما علتون و اما معلول؟ چطور بین علت و معلولیت تقابل تزایف هست؟ الوجود اما عالمون و اما معلول، چون بحث علم هم از تقاسیم اولیه وجود است، اما عاقلون و اما معقول، و حتی الوجود اما بالفعل و اما بالقوه، چون اینا قوه و فعل تقابل ادا و ملکه دارن بالاخره. حالا در باره علیت و معلولیت، عاقلیت و معقولیت و امثال ذالک، که از تقاسیم وجودی است، لذا فلسفه اولا همه اینا رو پذیرفته، در باره همه اینا بحث کرده. با اینکه مراتب وجودی مراتب یک حقیقتن و با هم هماهنگن و اختلاف دارن، نه تقالف و تهارب، مع ذالک علیت و معلولیت با هم متقابلن. سرش آن است که بحث در این نیست که مصادیق وجودی با هم متقابلن یا نه، بحث در نیست که این عناوینی که این وجودات رو همراهی میکنند، خواه ماهیات باشن خواه مفاهیم، احیانا با هم تقابلی داره. نه، ما با اینکه قائلیم به اینکه وجود اصیل است به ماهیت تبع، اما ماهیت حکم خاص خود را داره، اعتبار نفس الامری البته دیگه. این بحث هم بحث ماهوی و مفهومی است که از وجودات انتظام می شود، وگرنه وجود از اون جهت که وجود است تارده هیچ وجودی دیگر نیست. خب مطلب دیگر آن است که در پایان همین فصل تقابل وحدت و کثرت، که پایان این مرحله وحدت و کثرت هم هست، بیانی رو مرحوم صدر متعلین دارن که قبل از ایشون در متارهات صفحه 318 باید باشد، ماجرا به شیخ اشراق هست. اون
یکی از مقدمات برهان مرحوم علامه این بود که مراتب وجود بینشون تقابل نیست.
بله،
این مقصود از این که بینشون تقابل نیست، یعنی دو مرتبه میتونن در یک جا با هم جمع بشن؟
نه،
یا مقصود اون است که با
طرد ذاتی ندارن، طرد ذاتی ندارن، اختلاف دارن نه مخالفت،
و طرد ذاتی دارن به این معنا که یک مرتبه پایین تر با مرتبه بالاتر با هم در یک مرتبه از یک جهت با فرض وحدت و نهگانه قابل اجتماع نیست،
چون حقیقتشون یکیست، وین حقیقتشون یکیست، این یکی بدون نقص در مرحله بالا هست. این مثل سایر مراتب مختلف که با هم جمع نمی شوند، اما چون یک حقیقتن، یک حقیقت که خود را طرد نمی کند، که این دو درجه از یک حقیقتن، این دو درجه هر کدام جای خاص خود را دارن. اگر دو تا مفهوم بودن از یکدیگر منعزل بودن، یا دو تا ماهیت بودن رو در روی هم بودن، اما یه حقیقتی است که بعضی قوی بعضی ضعیف، این چگونه ذاتن غیریت ذاتی داشته باشه؟
یعنی اگر ما بخوایم ببینیم این مرتبه با همون هویت این مرتبه،
بنابراین معنیش اینه که ما حدی درست میکنیم برای هر دو،
این دو تا حد
یا مفهوم یا ماهیت، اینها با هم ناهماهنگن، وگرنه حقیقت مشکک چگونه غیریت ذاتی برمی‌دارد؟ خود وجود از اون جهت که حقیقت تشکیکی سنخ واحد است، سنخ واحد با غیریت ذاتی که یکی دیگری را طرد بکند، ذاتن غیر او باشد، این بنابر قول به تباین شد راه پیدا بکند، اما بنابر قول به تشکیک راه پیدا نمی کند. هم ماهیات یا مفاهیمی که از اون حدود انتظام می شود، اینا ممکنه تاردش دیگر باشد.
باشید نظر شما به تقابل تزایف بود و تقابل تزایف باشد، برای کسی اون دوتا در اون دو جا هم قائل بشه به این که تخالف است، و فقط تقابل منحصر میشه به
سرزویجاب و ادامه لکن. نه، چون اونها چون تقابل تزایف و تقابل تزاد جمعشون مستحیل است، برای اینکه اینا مستلزم تناقضن، ادامه لکن هم که مستحیل است برای اینکه مستلزم تناقض است. اینها تقابلشون تقابل حقیقی است، مجاز نیست، این واسطه در ثبوت است، واسطه در عروض نیست، واقعا زدان، متضاعفان، ملکه و عدم، اینا تارد یک دیگرن. برای اینکه در زیر مجموعه اینها یا بروسر اینها اون تقابل تناقض سایه افکن و واسطه در ثبوت است، در اینا تنیده، گرچه اینا قسمی از اقسام اون نیستن، وگرنه رفع اینها مستحیل بود، اما اینها مستلزم هستن، لازم منظومن، که این میشه باستر ثبوت نبودار است در روز. زدان از اون جهت که هر کدام تاردی دیگری هستن، اگر با هم جمع بشون معنیش نیست که این هم تارد است هم تارد نیست، اون یکی هم مترود است هم مترود نیست. ولی در حقیقت وجودی چون طرد ذاتی نیست این چه نخواهد بود.
این در نقد فرمایش محمود علامه این جواب حلیش نهایتا همین نیست که کثرت رو ما از همون حدود انتظار میکنیم.
ایشون بخواهم بفرمان که وحدت و کثرت جزء شؤون وجودی است و تقابل بردار نیست. نقضش این است که این است و سرش جواب حلیش این است که ما چون ایشون بخواهم بگن به این تقابل نیست، چون باید برهان اقام بکنن، برهانشون همین است که ناتمام است. چون جواب حلیش این است که بحث در وجود نیست، بحث در مفهوم و ماهیات است. عناوین و ماهیاتی که با استفاده می شود گاهی اختلاف دارن، گاهی تخالف دارن، گاهی تحارب. اینجور است. مطلب بعدی که جناب شیخ اشتاق در صفحه 318 متارهات ایشون فرمودن به مرحوم صدر متعلین هم در همین جلد دوم اسفار صفحه 126 یعنی پایان مرحله وحدت کثرت فرمودن این است که اشاره کردن ممکن است که تقابل وحدت و کثرت یک قسم دیگری باشد و چون این اقسام چهارگانه نیست با یه قسم دیگری باشد. این مشکل به آن است که این حس عقلی نیست، حس استقرایی است. خب سیدان استاد رضوان لارین فهم ما قبلا گفتیم که این حس تام است. سر تمامیت حس این است که ایشون یه تعلیقی در صفحه 111 و 112 همین جلد 6 جلد دوم اسفار دارن. اونجا که مرحوم صدر متعلین فهم بودن به این که تضاد به اصطلاح مشعون است، به اصطلاح حقیقت این است، به اصطلاح مشایی آن است، به اصطلاح مثلا غیر مشایی این است. بعضی ها قایت الخلاف را اعتبار کردن، بعضی ها باردان تحت جنس غریب را اعتبار کردن. یه بیان جامع و نافعی دارن، یه تعلیق مبسوطی دارن، یعنی همون جلد دوم اسفار صفحه 111 و 112 می فرمان این فرمای شما نشون میدهد که بحث به فلسفی ندارد. برای این که بر اصطلاح فلان این است، بر اصطلاح متأخر این است، بر اصطلاح متقدم این است، اصطلاح امری سهل المعونه ممکنه جهل بکنه، ولی این کار به بحث فلسفی ندارد. بالاخره در تضاد که قسمی از اقسام تقابلات چی معتبر است؟ ما که در نامگذاری بحث نمی کنیم، این قید را باید برهان ایجاب بکند. بعد می فرمون به این که اون چه که از تعریف تضاد برمی آید این است که تضاد باید امران باشند، یعنی کثرت معتبر است، یک وجودیان باید باشند، دو و متضاعفان هم نباشند، سه. اما این که متعاقبان علی موضوع این واحد داخلان تحت جنس غریب بین هم آیت الخلاف، این که اگر می بینید در کلمات بعضی هست در کلمات بعضی نیست، این جز اصطلاح نیست بلکه سوق برهان این است. اونه هم که نگفتن حتما باید میگفتن و غیر از این هم نمیتواند باشد. بیان ذالک این است که الان باید ما در دو مقام بحث بکنیم. یکی این که حصر تقابل در این چهارتا عقلی است. دوم این که این قیودی که ذکر شده است این قیود اصطلاحی نیست. تا نباشد تضاد نیست. اونه هم که نگفتن منظورشون همین است. اما حصر تقابل عقلی است. این است که گفته شد الموجود اما واحد و اما کثیر من احکام الکثره، من احکام الکثره الغیبیت است، نه من اقسام الکثره، من احکام الکثره الغیبیت است. بعد الغیبیت تنقسم الى غیبیت ذاتیه و الى غیبیت غیر ذاتیه. غیبیت ذاتیه که کل واحد تارد دیگریان به نام تقابل نام دارد و معنوش هم این است که دو تا با هم جمع نمی شوند، پس با دو امر باشن، برای این که شی با خودش غیر نیست، با دو عمر باشد. و ناسازگاریشون هم باید ذاتی باشد، نه بالعرض، برای اینکه غیبیت غیرت ذاتی است. دو تا امری که ناسازگاری دارن به ذات این میشه متقابلات. حالا این یا هر دو وجودی هن اما ان یکونا وجودیین اولا، این منفصل اول. و اذا کانا وجودیین اما ان یعقل کل واحد بالقیاس الى الاخر اولا، اگر طوری بودن که هر کدام به قیاس دیگری معقول میشدن میشه تضایف، اون اولایش میشه تضاد. همین که امران باشن، وجودیان باشن، مقصد این است که اینا طرد ذاتی دارن، غیبیت ذاتی دارن، دو تا امری که غیریت ذاتی دارن کل واحد تارد دیگری هن، اگر هر دوشون امر وجودی بودن لکن در مقام تعقل هر کدام به ذاته قابل درک بود، این چنین چیزی می شود تضاد.
خب
حالا اگر باشد، اگر باشد تقسیم زیر مجموعه اوست، حالا اقسام فراوانی ممکن داشته باشه تضاد، ما این رو بشکنیم تضاد. خب این مالی، پس اون امرانی که کل واحد تاردی دیگرین، اما ان یکونا وجودیین اولا، این من فضل و ازا کانا وجودیین اما ان یوغل کل واحد بالقیاس الالآخر اولا و الاول هو تضایف، اون اولا نسمیه به تضاد. حالا شما اسمش بذارید الف، چون در نامگذاری فرق نیست، چون سخن در این نیست که بعضی ای رو بگن تضاد بعضی نگن تضاد، حالا شما اسمشو هر چی خواست بذارید، ولی دو تا امری که تارد ذاتی بودن و وجودی هم بودن و کل واحد به خیال مستقل تعقل شده است، ای رو ما اسمشو بذاریم تضاد. منطقی هم گفتن تضاد، حکما گفتن تضاد، اشراقی مشایخ گفتن تضاد، حالا در اینکه قیود دیگری دارد یا نه اختلاف است. خب حالا ما ببینیم بدون اینکه قیدی بر او بیفزاییم این حذف پیش می رود یا نه. پس تا کنون با دو تا منفصله این دو قسم پیدا شد، یعنی تضایف پیدا شد و تضاد. و اما اون ضلع اول منفصله قبلی، و ازا لم یکونا وجودیین، یقینا هر دو عدمی نیست، چون اگر عدم باشن غیریت ذاتی نیست، این هست قهرن یکی عدمی خواهد بود یکی وجودی. ازا لم یکونا وجودیین اما ان یکون کلاهما عدمیین، خب حالا اما ان یکون، بله اما ان یکون کلاهما عدمیین یا هر دو عدمیین اولا. اگه هر دو عدمی بودن، چون لا میز فی الاعدام من حیث العدم، پس تغییر ذاتی نداره، چون عدم که عدم تردم وقت اگه حظ از وجود باشن دیگه عدم محض نیستن، پس میفتد دو زل بعدی. حالا که ان لم یکونا وجودیین اما ان یکونا عدمین بحتین اولا، اگر عدم بحت بودن که لا میزه بینه هم، پس این میشه خارج. اون اولا، اون اولا که عدم بحت نشده است، اما ان یکونا احدهما عدمن للآخر، عدم بحت اولا، اگر احدهما عدم دیگری بود میشه تناقض، میشه قسم سوم. و اما به این قسم که یکی عدم بعد دیگری باشد که هیچ قیدی نداره، این میشه تناقض. اولا یعنی این یکی که عدم دیگری است، عدم بعد نیست. اولا اما ان یکون، حالا که احدهما عدم دیگری شد، چون اگر بگیم یعنی نظم بحث محفوظ باشد، این است که فاذا لم یکونا وجودیین اما ان یکونا عدمین بحتین، این خارج از بحث است چون لا بیزد، پس عدم بحث نداره. حالا که هر دو وجودی نشدن، اما یکی لابد عدمی است دیگری وجودی، اما ان یکون العدمیو قابلا للوجودی اولا، اگر عدمی قابل وجودی بود میشه عدم ورکه، اگر قابل نبود میشه سلبی جا.
اون وقت
نه، اون که بالاخره هم تناقض برمیگرده،
یعنی اون یه معنای دیگری از تناقضه، الان یک طرف وجودی یک طرف
فرق نمی کند، چون اگر اما باشه
عدم اون عدم
میشه تناقض دیگر، چون خود ملکه، خود این عدم ملکه یه نقیضی هم دارد، چه اینکه خود ملکه هم نقیزی دارد، هر شیء نقیزی دارد. اونگاه اگر عدم عدم بحت نبود، عدم زیشن بود، اما ان یکون الان عدمی زاشن دل وجودی اولا، اگر زیشن بود میشه ملکه و عدم، و اگر نه زیشن نبود میشه عدم بحت هم متناقض. این استقرا کمک میکند به ما، ولی در این تقسیم ما این منفصل حقیقی رو میتونیم بسازیم یا نه؟
الان این اما و لا اما از طرف همه تناقض،
اما و لا اما تناقض
بود، کدوم طرف وجودیست کدوم طرف عدمیست؟
چون اما وجودیست، بله بله،
بعد اما و بسر اما رو عدمی حساب میکنه،
چون این نفسی. چون مناقصه نقیصش عوض شد دیگه، مثل تقدم و تأخر، ابوت و بنوت، که اینا با جهت تغییر مثل علت و معلول همین علت
بالا
نه اون بیان مشتاق فرق میکنند. مثلا همین این شی بالقیاس به یکی علت است، بالقیاس دیگری معلول. این چه نیست که حالا اگر ما گفتیم همین علت معلول شد برای یه علت دیگری این مشکل ایجاد بکنند، چون طرف تزایف این است که الف علت باست با معلول الف است، اینا تزایف دارن. همین الف معلول جیم است، جیم علت الف است، یه تزایف اون طرف دارن. و همین جیم و دال معلوله علت سالسن، تزایف متوافق در اطراف دارن. این با تغایر نسب عوض می شود.
یعنی حالا ما میگیم هر دو وجودی یا یکی وجودی یکی عدمی، این اصطلاح عدمی که رو کنم بریم امر نسبیه که اما در مقایسه
چون با ضلع دیگر، چون این امرین که میگیم دوتا امر حساب کردیم دیگر، این دوتا امر حساب کردیم، کل واحد رو با دیگری باید میسنجیم. شما از مقصد ما غیریت ذاتی است. غیریت ذاتی ما را دو شیء، این دو شیء که غیریت ذاتی دارن کل واحد با دیگری جمع نمی شوند، اینا اما ان یکونا وجودیین اولا. حالا تا اینجا که آمدیم
نه.
این بالعرض است، چون علت معلوب هم تضیف دارن.
بله،
بله، چون علت و معلول با هم تضایف دارن، سلب این هم بالعرض دارن. وگرنه عدم العله با عدم المعلول اینا تضایف ندارن، که ضرورت بالقیاس دارن یا امتناع. نه، عدم و علت با عدم معلول چه تضایف دارن؟ بله. خب ایشون بیان تحلیل سیدن استاد میبینید بیان جامعی است. میفرمایم که خب حالا این که ما آمدیم تو تزایف اولین مصداق رو به چی پیدا کردیم، بعد اون دیگری که دو تا امر باشه، امران باشه، وجودیان باشه، غیر متضایفان باشه، اینا ارکان سگانی هستن که سازنده تضادن. این گفتن که متعاقبان علی موضوع واحد، داخلان تحت جنس غریب، بین مقایت خلاف، این سقید اضافه کردن، این شرح این متن است نه اصطلاح جدید. بیان ذالک این است که ما اگر موضوع نداشته باشیم در هیچ تقابل نداریم که آمره، حتی وجود و عدم تو عالم، حتی واجب و شریک الباری، اون یکی در جای خودش است، این یکی در جای خودش است. امتناع برای آن است که یک مجمعی طلب میکنن، باید موضوع حتما واحد باشه. این در اصل تقابل مطرح است، اختصاصی به تضاد ندارد. متضاعفان هم باید موضوع واحد باشه.
نه.
بله بله. شیء ثالثی ما طلب میکنیم، چون اصل تقابل به تناقض برمیگردد. بله. حالا بریم به سراغ ایولا. بله. حالا اگر چنچه به اون معنا باشد، اون وقت مجموع صورت و ماده کجا جا دارن، این به چیز برمیگردد دیگر، به موضوع معنی در مقابل محمول برمیگردد. لذا
موضوعی که ایشون بفرمان که در تعریف باید بشه و از اجمال این تفصیل در میاد، موضوع عرضه.
بسیار خوب، موضوع عرض در حقیقت همون موضوع محمول برمیگرده، برای اینکه چون همین این شی یست و علیه انه و ابیض و بله برمیگرده. خب حالا چون این به اون برمیگرده، هم این فعلا محل بحث است. خب حالا ببینیم که در تضاد این موضوع معتبر هست یا نه. در تضاد عرض کنم نه، این آیون که در اینجا متعاقبان الان موضوع این واحد را فرض کردن، در تضاد که موضوع واحد را فرض کردن، در اینجا اگر ما موضوع واحد نداشته میشه از تقابل نیست. حالا خوبه، ولو موضوع در مقابل عرض، ولو در مقابل عرض. خب بسیار خوب، خب نه تضاد رو، نه تضاد رو که الان به تضاد رسیدیم، در دوتا تضاد که دوتا شه. حالا ببینیم که نه، ببینیم که آیا تضاد یعنی موضوع معنی اعم میشه، اعم از عرض و ماده در مقابل موضوع، یعنی محل. اگر دو تا شی تضاد داشته باشن، این دو تا شی تضاد داشته باشن در خارج، بالاخره اگه صورت جوهریان ماده طلب میکنن، اگر عرضن موضوع طلب میکنن، این موضوع معنی محل. البته اگه ما او رو نداشته باشیم چه تضاد خواهیم داشت؟ پس این معتبر هست، این در کل البته در مقابل محمود نیست، نه این موضوع خارجی. حالا صورت است یا ماده؟ محل محل واحد است. حالا برسیم تا به اونجا کم کم برسیم. خب پس منظور از این موضوع در مقابل محمود نیست، منظور از این موضوع محل است. حالا یه دوار اضافه کنیم چون دیگه دو شب تعطیله. عرض کنم که این مال اون محل. حالا که محل شد من نداری؟ نوار
دیگه نداری؟
باشه حالا اگه نوار داری عرض کنم. این چون دو شب دیگه تعطیله نمیاد. عرض کنم که این محل موضوع من این محل است در مقابل چیز. خب بعد میپرم به این که چون اگه ما او رو نداشته باشیم تضاد نخواهیم داشت. پس خواهونا خواه این یه متعاقبانه الان موضوع واحد خواهد بود. منتها حالا این موضوع رو بعضی میگن به معنای محل است، به معنی اعم است، بعضی میگن در مقابل عرض است. این با تو مراحل بعدی تبیین بشه. پس ورود اخذ موضوع لازم است. بعد میفرمان به این که این موضوع ها اگر این دوتا وارد صورت جوهری ناهماهنگ باشن، هر کدام وقتی به ماده آمدن، مثلا با حیولای اولا یا حیولا ثانی آمدن، با اون متحد می شوند وجودن. وقتی اتحاد وجودی پیدا کردن، جا برای دیگری نیست. جا برای دیگری نیست. چون طرد ذاتی است. ولی اگر اون محل ماده نبود، موضوع در مقابل عرض بود، چون این عرض که آمد روی و معروض، مجموع عرض معروض اتحاد حقیقی پیش نمی آید، واحد حقیقی نمی سازند، چون مجموع عرض و معروض وجود خارجی ندارد، وحدتی هم در کار نیست، یه وحدت اعتباری است. پس جمع متقابلین نشد. ممکن است که دو تا عرض روی یک موضوع جا بگیرد، برای اینکه با هم متحد نمیشن که. وقتی متحد نشدن محضور کجاست؟ خیلی فکر میبینید به کجا کشیده. بعد فهمود به این که اینها فکر کرد، حالا شاید اونا به عقلشون نمیدونم یا رسیده باشه، فرمان به این که این صورت ها با ماده گره میخوره، وحدت خارجیتش میده. هر صورتی با ماده یک واحد واقعی رو تشکیل میده. وقتی واحد واقعی تشکیل داد، چون غیریت ذاتی با مقابلش داره، جا برای مقابل نیست. این مشکل حل است. و ما اگر این پدیده عرض بود، عرض که با موضوع گره نمیخوره، ممکنه یه عرض دیگر هم بده اینجا، اینا که با هم واحد نمیشن که، چون دیدن این چنین نیست، دستشون به خارج بند نمیشه، آمدن گفتن به جایی ببریم که اینا گره بخورن، که داخلان تحت جنس غریب، چون فصل و جنس کاملا گره میخورن، اما عرض و معروض با هم گره نمیخورن. حالا اگر یه جنسی به نام لون با مفرق نور بشر گره خورد شده بیاض، دیگه این جنس با حفظ همه وحدت ها با قابض نور بسر گره نمیخوره. اینه گفتن داخلان تحت جنس انقری اونجا بردن. خیلی حرفه زرید. بعد میفرمان این قاعدت الخلافی که عقد کردن، این قاعدت الخلاف چیز تازه ای نیست، برای اینکه هر کدام باید دیگری رو ترد کنن. الحمدلله.